بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای این جلسه اول بنا شد که به همون ترتیب سال گذشته ادامه سوره آل عمران رو پیش بریم، تا بعد اگه نظری یا پیشنهاد خاصی هم بود میشنویم و اگر که قابل استفاده بود انشاءالله عمل میکنم. حالا فعلا برای امروز که شروع بحث هست، یه فرازی از بحث گذشته باقی مونده بود که راجع به نحوه تفسیره. با این کتاب من صفحه 95 المیزان میشه، میفرماید که وفی نهج البلاغه بل احتجاج قال ترد و علا احدهم القضیت و فی حکم من الاحکام فیحکم و فیها به رأیهی ثم ترد و تلک القضیه به عینها علا غیرهی فیحکم و فیها به خلاف قولهی ثم تجتمع القضات به ذالک عند الامام الذی اقتضاهم فیصوب آراءهم جمیعا و الههم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد فامرهم الله سبحانه بالاختلاف فاطاعوه ام نهاهم عنه فعصوه ام انزل الله دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه. موضوع بحث راجع به تفسیر به رأی بود. حضرت امیر در نهج البلاغه فرمودن که حکمی از احکامو به کسی میدین و یک کسی یه حکمی میکنه و دیگری حکم دیگه ای میکنه. بعد لحظت استفهام توبیخی میپرسن که این اشخاصی که نبیشون واحده و کتابشون واحده، امکان و شرکا فلهم ان یقولو و علیه ان یرزا ام انزل الله دینن تامن فقصر الرسول ان تبلیغه و ادائه. مگه خدا نگفته که ما فرطنا فل کتاب من شی و فیه تبیان و کل شی؟ ما در قرآن همه چیزو بیان کردیم. چطور اگر یه چنین سندی در اختیار ماست که همه چیز توش بیان شده، لذا احکامی که علما میدن با هم دیگه مختلف در یک مسئله واحد؟ و ذکر الکتاب ان و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا و انه لاختلاف فیه فقال سبحانه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا و ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق لا تحصى عجائبه. این قرآن باطنش عمیقه و عجائبش قابل احصا نیست. ولا تنقضی غرائبه، غرائبش پایان پذیر نیست. ولا تکشف الظلمات الا بهی، و از ظلمات نمیشه نجات پیدا کرد مگر به قرآن. من این روایت بر این یه جمله علامه خوندم، میفرماید که عقول، خیلی این جمله جمله عجیبیه، و روایتو کما ترا ناستون علا ان کل نظر دینی یجب ان ینتهی الی القرآن. خیلی جمله عجیبیه. میفرماید که از این روایت که خونده شد فهمیده میشه که هر نظر دینی که کسی ارائه میکنه باید منتهی به قرآن بشه. مگر رسول خدا نفرموده که روایات ما رو به قرآن عرضه کنی؟ اگر مخالف با قرآن بود به دیوار بزنی. از این جمله چی فهمیده میشه؟ فهمیده میشه که تمام روایاتی که از رسول خدا صادر شده ریشه در قرآن داره. اگر یه روایت ریشه در قرآن نداشته باشه، چرا من باید به قرآن عرضش بکنم؟ چطور میگه به قرآن عرضه کنین روایت منو؟ معلومه که این با قرآن همسنخه دیگه، یعنی ریشه در قرآن داره. اگر روایت رسول خدا نباشه که نیست، که اون که هیچ. اگر جعلی باشه که هیچ. اگر روایت روایت رسول خدا باشه، باید ریشه در قرآن داشته باشه. پس تمام روایاتی که از اهل بیت صادر میشه باید ریشه در قرآن داشته باشه. لذا قرآن تبیان و لکل شیعه، پس هر روایتی منشأش از قرآنه. به بیان دیگه، اون روایت مشهوری که گفتیم، چون اینا کلیدهای بحثای آینده و گذشته ماست، از امیرالمومنین پرسیدن که شما چیزی از وحی پیش شما هست؟ هل اندکم شیء من الوحی؟ قال لا. حضرت فرمود نه. والذی فلق الحبه و بر النسمه، این یه قسم خیلی محکم بوده در عرب، قسم به اون کسی که دانه رو شکاف و از دل خاک بیرون آورد الا ان یعطی الله عبده فهمن من الکتاب، مگر خداوند از این کتاب چیزی به بندش بفهمونه. از اینجا علامه طباطبایی میفهمید که این روایت از قرر روایاته و از اینجا فهمیده میشه که تمامی معارفی که از اهل بیت عصمت به طهارت ساده شده از قرآن کریم بوده. و دیگه این که در تایید این مطالب شما وقتی که مثلا لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترای یه رشته رو میگیری، به شما میگن تو فلان رشته که دکترا داشتی چه کتابایی رو خوندی، شما یه تعداد کتاب و اسم میبرید. مثلا در مجموع اگه بخوای حساب بکنی، انسان برای اینکه یه دکترا تو دانشگاه بگیره که 12 سال طول میکشه، از دیپلم تا دکترا اگه به طور عادی پیش بره، تو این 12 سال من انسان مجموع 20 40 کتاب میخونه دیگه، حد اکثر. خب میگه 20 40 کتاب خونده شده دکترای این رشته، یعنی بالاترین مدرکی که توی این رشته میتونه بگیره. اهل بیت کدوم کتاب خوندن؟ یک کتاب بیشتر نخونده و اون قرآن کریم. با همین یک کتاب به جمعی علوم علم پیدا کردن. خود قرآن میگه فیه تبیان و لکل شی دیگه، این کتاب تبیان و لکل شی، لکل شی خیلی دایرش وسیعه. لکل شی نه یعنی علم فیزیک و شیمی و ریاضی، اونم شیعه بالاتر. اگر در ذهن من یه خاطره میگذره، اینم شیعه دیگه، شی یعنی موجود. پس علم اینم در قرآنه. یعنی اگه کسی به قرآن علم پیدا بکنه، از خاطرات منم با خبر میشه. اون کسی که در یک لحظه تخت بلقیس رو از کیلومترها اون طرف تر اینجا حاضر کرد، قرآن کریم وقتی داستانش رو نقل میکنه میگه قال الذی عنده علم من الکتاب، الذی عنده علم من الکتاب. این جمله رو دقت کنی، اولا علمون، علمون یعنی چی؟ علمی، نکره است، یعنی علمی. علمی از کدوم کتاب؟ کدوم کتاب؟ تازه کتاب خودش. یه علمی تازه از کتاب خودش، نه از کتاب ما که جامع همه کتب آسمانیه، از کتاب آسمانی زمان خودش این یه علمی داشت، علم من الکتاب داشت. با اون علم من الکتاب در یک لحظه تخت بلقیس رو حاضر میکنه. اینا جامع علم این کتاب هم. این کتاب خودش جامع همه کتب آسمانیه و اهل بیت جامع این کتاب هم. اصلا وقتی که خدا انسان رو روی زمین فرستاد، چه کلاسی رو براش برپا کرد؟ خدا هم کلاس درس داره دیگه. کتاب هدایت انسان کدوم کتابه؟ کتاب هدایت انسان قرآنه. پس قرآن فیه تبیان و لکل شیء. لذا الفقیه، کل الفقیه، فقیه حقیقی کیه؟ اون کسی که بتونه از قرآن کریم استخراج کنه احکام دینو. اینه که امام موسی بن جعفر راجب بقیه اهل بیت هم هستی فرموده که هر حرفی که من میزنم سندشو از قرآن از من میخوای. به همین خاطر هیچ اینا رو وقتی کنار هم دیگه میذاری، اون فرمایش امیرالمومنین و این آیه و این کلام و این جمله، هیچ کلامی نیست الا اینکه باید ریشه در قرآن کریم داشته باشه. فیه تبیان لکل شیء. کده نه منظورم این نیست. کده تمام شماره تلفن های دنیا تو چند تا شماره است؟ از 0 تا 9. از 0 تا 9 چند تا عدده؟ من اگه 10 تا عدده به شما نشون بدم بگم تمام شماره تلفن های عالم تو این 10 تا عدده، که شما منو تقبیح نمی کنی. اینا کده، هر شماره تلفنی یک کده. شما با پس و پیش کردن عدد به شماره تلفن من دست پیدا میکنید، با پس و پیش کردن همون عدد به شماره تلفن یه آدم دست پیدا میکنید در اون ور عالم. جنسش جنس حصولی نیستش که شما اشکال کنید که بگین آخه تو این کتاب مثلا مگه علم فیزیک گفته شده. نه، اینجوری نیست که علم فیزیک گفته شده باشه توش. قرآن کتاب فیزیک نیست، کتاب شیمی هم نیست، کتاب ریاضی هم نیست. اگه من یه دانه گندم رو به شما نشون بدم بگم تو این دانه گندم 1000 تا دونه گندم نهفته شده، شما منو تقبیح نمی‌کنی، میگین بله درست میگی، بعد اینو تو خاک بکاری تا رشد کنه، در اثر رشد این یه دانه میشه 1000 تا. یه کتابی هست که این کتاب دستورالعمل رشد این دانه است. اگر این دانه مطابق این کتاب عمل بکنه، به جمیع علوم عالم دست پیدا می‌کنه. نه اینکه مثلا این آیه فلان سوره فلان قاعده ریاضی رو میگه. نه اینطوری نیست. شما سر تا سر قرآن میگردی که فرمول ریاضی توش پیدا نمیکنی، فرمول شیمی هم توش پیدا نمیکنی، قانون پزشکی هم توش پیدا نمیکنی. البته ممکنه یه جملاتی پیدا بکنی، مثلا بگی قرآن گفته کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، همه صحت ها در این جمله است. بله این قبول، یعنی کتاب غیر علمی، علمی هم یه مقدارم علمیه از این جهت، ولی دیگه قوانین علم پزشکی رو که توی قرآن ننوشته، پس چطوری شما میگی همه علوم در قرآن؟ از این جنس میگیم، از این جنس میگیم که قرآن کتاب حرکت، کتاب هدایته، آمده تا اینو حرکت بده. اگر این حرکت کرد میفهمه که قرآن تبیان لکل شیه، و الا نه، این کتاب تبیان لکل شیه نیست که فقط شما قرائتش بکنی. این هم آدم قرائت کردن. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش هم از خودش، خودش چی میگه؟ میگه لا یمسه الا المطهرون. میگه راه دست پیدا کردن به این تبیان لکل شی تطهیره نه مطالعه، راهش میشه تطهیر. پس معلومه اصلا از یه جنس دیگه است، این کتاب از جنس سایر کتاب ها نیست. شما هیچ وقت برای اینکه فیزیک یاد بگیری لازم است تطهیر کنی. پس معلومه این معرفتی که در این کتاب هست از یه سنخ و از یه جنس دیگه است که برای دستیابی به این جنس به تطهیر احتیاجه. اینجا این جمله خیلی عجیبه که میفهمد و روایتو کما ترا ناستون، روایت نص در این مطلبه، یعنی صریح در این مطلبه، الا ان کل نظر دینی، هر نظریه دینی یجب ان ینتهی الی القرآن، باید به قرآن ختم بشه. روایت دیگه هم در این زمینه آمده که از ضرب قرآن به قرآن نهی کردن. ممکنه یه کسی بگی که خب این روش تفسیری المیزان هم که ضرب قرآن به قرآنه، چطور ما با اون روایات جمعش کنیم که میگه از ضرب قرآن به قرآن نهی میکنه؟ البته اینجا از رسول الله نقل میکنه که خرج قوم یتراجعون فی القرآن و هو مغضب فقال به هذا زلت الامم قبلکم باختلافهم علی انبیائهم و ضرب الکتاب بعضه به بعض. الله این فرماید که الروایات کما ترا یعد ضرب القرآن بعضه به بعض مقابلا لتصدیق بعض القرآن بعضا. یه موقع است که شما یه آیه رو میاری از آیه دیگه تصدیق اون آیه رو میاری، یعنی یه حکمی از یه آیه استخراج میکنی، آیه دیگه هم این حکم رو تصدیق میکنه. این یه جور ضرب قرآن به قرآنه. این اونی که در المیزان میگی. یه موقع هم هست که هوال خلط و بین الآیات، بین آیات خلط میکنی، منحیث و مقامات معانی ها، مقامات معانی رو سر جای خودش قرار نمیدین، ول اخلال به ترتیب مقاصدها، در مقاصد آیه اخلال ایجاد میکنی، که اخذ المحکم متشابهن، محکم و متشابه میگیریم، ول متشابه محکمن، متشابه و محکم میگیریم، محکم و متشابه، متشابه و محکم. فتکلم فی القرآن به رأی، یا تفسیر به رأی میکنی. خب در قرآن اومده چی؟ قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا، خدایا سلطنت دست توه، تو به هر کی بخوای سلطنت میدی. معاویه با هزار تزویر و نیرنگ میاد حکومت رو در دست میگیره، بعدم سخنرانی میکنه میگه مگه شما قرآن نخوندی؟ خدا میگه قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا، خداست که سلطنت میده. خب این آیه قرآن، از آیه قرآن استفاده میکنه برای اینکه سلطنت خودش رو تثبیت بکنه. والقول فی القرآن به غیر علم، یا اینکه به غیر علم در قرآن سخن میگی، کما هو موضوع روایات المنقولت سابقه و ضرب القرآن بعضه به بعض هو مضمون روایات این که میگه ضرب قرآن مقصود از این جنسه. مطلب دیگه هم هست که سلام علیکم، آیا آنچه که از اصحاب در تفسیر قرآن به ما رسیده کفایت نمیکنه؟ همون که از ابن عباس و قتاده و مجاهد و اینها به ما رسیده ما به همونا کفایت کنیم؟ آیا آنچه از طریق اصحاب از رسول خدا به ما رسیده در تفسیر قرآن کافی نیست؟ علامه می فرماید که قد مره، بعد از اینکه حالا این اشکالو یکمی پرورش میده که ما ازش میگذریم، می فرماید قد مره فی ما تقدمه ان الآیات التي تدعو الناس عامتا من کافر او مؤمن ممن شاهد عصر نزول عقاب، اولا قبل از اینکه این عبارت رو بخونم، میگه قد ذکر السیوطی انها انهاه الی سبعت عشر الف روایت عن النبی و عن الصحابه و تابعین. 17,000 روایت از صحابه و تابعین در تفسیر قرآن نقل شده. خب همین 17,000 روایت کافی نیست؟ میفرماید که قد مر فی ما تقدم ان الایات التي تد الناس عامه من کافر او مؤمن ممن شاهد عصر النزول او قاب عنه الى تعقل القرآن و تأمله و تدبر فيه. آیات زیادی در خود قرآن کریم هست. من این سوالو از خود قرآن میپرسم که آیا اون روایات تفسیری که از ابن عباس و از صحابه رسول خدا و تابعین، یعنی نفرات که رسول خدا رو ندیدن ولی صحابه رو دیده بودن، به ما رسیده که به قول سیوطی هم تا 17,000 روایت میرسه، اینا برای تفسیر کافی نیست؟ از خود قرآن سوال میکنم، میگم خود قرآن جواب منو بده، آیا این روایت کافی نیست؟ علامه فرمود که خود قرآن میگه که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این آیه و امثال این آیات که در قرآن کریم و تعدادش هم کم نیست و دعوت به تدبر در قرآن کرده، تدل و دلالتن واضحه الا ان المعارف القرآنیه یمکن و ان ینالها الباحث به تدبر و البحث. معارفی در قرآن هست که این معارف رو نمیشه بهش دست پیدا کرد مگر با تدبر و بحث. و یرتفع بهی ما یترا من الاختلاف بین الآیات، اگر بین آیه با آیه دیگه اختلاف ابتدایی تصور میشه، با تدبر در معنای آیات این اختلاف برطرف میشه. ولا معنا لارجاء فهم معانی الآیات و المقام هذا المقام الى فهم الصحابه. معنی نداره که شما اینو به فهم صحابه نسبت بدین. قرآن همه رو به تدبر دعوت کرده. اونی که صحابه فهمیده فهم خودشه، نمیتونی بگی اون فهمیده دیگه فهم اون برای تو کفایت میکنه. حتی الى بیان النبی فانما بینه اما ان یکون معنا یوافق ظاهر الکلام فهو مما یؤدی الیه لفظ ولو بعد التدبر و التامل اما ان یکون معنا لا یوافق. میفرماید که نعم تفاصیل الاحکام مما لا سبیل الیه. بله درسته، در تفاصیل احکام شما چاره ای نداری جز اینکه به بیان رسول خدا مراجعه کنی. خب قرآن کریم در مورد نماز سخن گفته، گفته اقیم الصلا، اما در مورد کیفیت نماز دیگه سخن نگفته. این کیفیت رو شما از کجا آوردی که 2 رکعت نماز صبح، 4 رکعت ظهر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب؟ فهمت این کیفیت که تفاصیل احکام میشه من بیان نبی صلی الله علیه و آله و سلم کما ارجع القرآن الیه فی قوله و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یا در تفاصیل معاد، خب شما راجع به مسئله معاد 2000 آیه در قرآن دارید راجع به اصل معاد و کیفیات معاد، اما راجع به ریز موضوعات معاد، مثلا راجع به سوال و جواب قبر، این که در قبر یه سوال و جوابی هست، این کلیتش در قرآن کریم هست، اما به طور جزئی اینو کی نقل کرده؟ راجع به سکرات موت یه کلیتی در قرآن هست، اما کیفیت سکرات موت رو کی نقل کرده؟ کیفیت حالات شب اول قبر رو کی نقل کرده؟ کیفیت وضعیت مؤمن یا کافر در قبر رو کی نقل کرده؟ اصل برزخ تو قرآن هست، اما خصوصیات برزخ رو کی نقل کرده؟ کیفیت مسئله نفخ صور رو کی نقل کرده؟ حوادثی که به نام اشراط الساعه معروفه، اینا رو کی نقل کرده؟ کیفیت حساب و کتاب رو کی نقل کرده؟ خب اینا کلیاتش در قرآن هست، جزئیاتش در کلمات اهل بیت. و من هنا یظهر. حالا اینجا یه مطلب بسیار مهم بیان میکنه. من میخواستم این قسمت بحثو چون مربوط میشه به 3 ماه گذشته حذف کنم، از یه بحث ابتدایی شروع کنم، چون گفتم حتما یه عده تازه ملحق میشن، بحثم قدیمی بوده، اونایی هم که بودن یادشون رفته، ولی دیدم چند تا نکته خیلی مهم توش داره، دلم نمیاد اینو حذف کنم، گفتم اینو امروز خودم میخونم تا بعد من خون روال سابقو از بحث بعدی ان شاء الله ادامه بدیم. میفرماید و من هنا یظهر. شما ببینید حالا مسئله اینجاست، آیا روایاتی که از صحابه رسیده کافی نیست؟ میفرماید من هنا یظهر ان شأن النبی فی هذا المقام هو تعلیم فحسب. شأن پیامبر چیه؟ تعلیم یعنی چی؟ شما چجوری تعلیم میدی دانش آموزتو، دانشجوتو؟ شما به دانشجو همه مطالب رو تعلیم میدی یا راه آموزشو بهش یاد میدی؟ کار معلم چیه؟ کار معلم ریاضی چیه؟ اینه که تمام مسئله های ریاضی عالم میاد برای دانش آموز حل میکنه. این که اصلا امکان نداره. چه کاری میکنه براش؟ میاد راه حل مسئله رو بهش یاد میده، راه حل رو بهش یاد میده، چند تا نمونه هم براش حل میکنه، این تکنیک حل مسئله پیدا میکنه. یه کمی وسیع تر، اصلا شأن معلم چیه؟ در این عالم شأن معلم چیه؟ بله؟ ادبیات عرب من یادم خودش نمیتونه بخونه.
چیزی که خودش میدونه متناسب با شخصی که روبروشه، متعلم بهش آموزش بده.
یکم ساده تر. آها. ولی کی راهو میره؟ آها. پس دستشو نمیگیره تو جاده ببرتش. راهو نشونش میده. وقت حسن معلم چیه؟ حسن معلم اینه که من الان نمیدونم میدون انقلاب کجاست. شما معلم من میشه میگه از این طرف برو. من میرم در کوتاه‌ترین زمان میرسم. ولی اگه شما به من نگی کجاست، من از در که برم اینو دو تا راه مقابلمه. از این وری باید برم یا از اون وری باید برم؟ ممکنه از این وری برم برسم، ولی ممکنه هم از این وری برم. پس 50-50ه. تازه از این طرف که برم دوباره سر چهار راه دو تا راه مقابلمه. میتونم این وری برم، میتونم اون وری برم. شاید هیچ وقت نرسم. پس شأن معلم چیه؟ شأن معلم اینه که معلم راه رو برای متعلم کوتاه میکنه، یک، و راه رو بهش نشون میده، دو. پس نمیتونیم بگیم که هر چیزی که انسان لازم بوده از قرآن تعلیم بگیره اهل بیت گفتن. دیگه اصلا نیازی به تدبر شما نیست. اصلا شأن اهل بیت این نیست. شأن معلم این نیست که بیاد تمام مسائل رو برای متعلم حل کنه. شأن معلم اینه که راه رو به متعلم نشون بده. شاید این که اسلام دین خاتمه همین باشه دلیلش. بشر در یه نقطه‌ای به این مقام میرسه که شأن گرفتن یه برنامه‌ای رو پیدا بکنه که از این به بعد دیگه احتیاج نداره که پیامبر براش بفرستن. خودش با گرفتن برنامه میتونه بره جلو و برنامه رو شکوفا بکنه. بعضی از اندیشمندان این نظر رو دادن، حرفشون هم حرف بدی نیست. حالا نمیخوام اینو تایید کنم، فقط به عنوان یه نظر میگم، یه همچین حرفی هم هست. علامه هم اینجا میفرماید که اولا شأن رسول الله فقط شأن تعلیمیه. حالا تعلیم چیه؟ و تعلیم رو شرح میدن. فرمان و تعلیم و انما هو هدایت المعلم الخبیر ذهن المتعلم. تعلیم اینه که معلم خبیر ذهن متعلم رو هدایت میکنه. و ارشاده او الی ما یصعب علیه العلم به، ارشادش میکنه به اون چیزی که برای این فعلا آموزشش سخته. ول حصول علیه لا ما یمتنع و فهمه من غیر تعلیم. معلم که به دانش آموز چیزی که فهمش ممتنعه تعلیم نمیده. فانما التعلیم تسهیل للطریق و تقریب للمقصد. کار تعلیم تسهیل طریق و تقریب مقصده. این علومی که شما تو دانشگاه خوندی کدومش استاد میخواست؟ هیچ کدوم. ولی کار استاد چیه؟ البته اگه کارشو درست انجام بده. اگه کارشو درست انجام نده که هیچ. اگه کارشو درست انجام بده، کار استاد اینه که اون مطلبی که شما میخوایی در طول 10 سال یاد بگیری، اون 2 ساله بهت میده. این شأن استاده. حسن کار استاد اینه که خودش رفته زحمت کشیده، 50 سال کار کرده، حاصل 50 سال کار کرده خودشو در عرض 10 سال به شما میده. دیگه شما لازم نیست بری 50 سال کار کنی، 10 ساله میگیری، اون 40 سال بقیهشو میری خودت بهش اضافه میکنی. و الان ما در مسیر علم اونجایی که استاد نداشتیم چقدر خوردیم به در و دیوار، چقدر کتابایی رو خوندیم که فهمیدیم نباید بخونیم، و کتابایی که نخوندیم فهمیدیم باید بخونیم، و کتابایی رو که فهمیدیم باید یه دور میخوندیم 2 دور خوندیم، و کتابایی که بعد 2 دور میخوندیم 1 دور خوندیم. وقص الهازا. چقدر اشتباهاتی که ما در مسیر تعلیم کردیم و بعد تجربه پیدا کردیم. یعنی همین الان اگه ما در همین زمینه که خودمون ورود پیدا کردیم بخوام یه کس دیگه رو هدایت کنیم، تمام اون اشتباهاتی که خودمون کردیم رو به اون دیگه منتقل نمی‌کنیم. مثلا میخواد فلان کتاب بخونه، میگیم اینو نخون، وقت تو تلف نکن، من این کارو کردم، تو دیگه این کارو نکن. اینا که میخوان خیلی خوب درس بخونن میرن 50 تا کتاب میخرن، بهشون میگه الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. متون رو شما بخونین، حواشی رو ولش کنی. شما آخه میرن دنبال حاشیه ها، حاشیه رو نمیخواد بخونه. شما این متن رو درست بخون، یه متن هدایه رو بخون یاد بگیر، دیگه نمیخواد هی کتاب بخونی، این کتابو بخونی، دوباره اون یکی کتابو میخونه، بعد کتاب بعدی رو میخونه، این هی رو هم دیگه کتاب میخونه، تلمبار میشه، مثل غذای هضم نکرده. رودل ادبیات میکنه، رودل ادبیات، کتابا رو خونده دیگه الان حال خوندن نداره، هیچ چیزی هم نفهمیده. این میشه رودل ادبیات عرب، چون ادبیات عرب هم دیر جا میفته همینطوری. حالا این استاد چیکار میکنه؟ استاد میگه در زمان کوتاه، در مدت کوتاه، در زمان کوتاه شما رو میرسونه به مقصد، نمیذاره حاشیه بری. میفرماید شأن استاد اینه که تقریب مقصد میکنه، مقصد رو به شما نزدیک میکنه. لا ایجادون للطریق، استاد که جاده درست نمیکنه. اگه میگفتین که همون روایات تفسیری کافیه، اون میشد ایجاد طریق. یعنی رسول الله 2000 تا روایت گفت، دیگه شما لازم نیست بری فکر کنی، پیامبر قبلا به جای شما فکر کرده. این حرف پیامبران نیست، این حرف لویی 14 و فرمانده سپاهش بهش گفت اینا که دور خودت جمع کردی اینا عقل درست حسابی ندارن. گفت عقل اینا منم، من بازو میخوام، عقل نمیخوام. این مال پادشاهانه که میخوان حکومت کنن، من خودم فکر میکنم، من دست و بازو میخوام، اگه اونا فکر کنم مزاحم اینن دیگه. ولی انبیا اینطوری نبودن، انبیا میخوان اینو طوری تربیتش کنن که خودش بره جلو. و همین خاطر امام صادق به زراره میگه دوست دارم که تو در مسجد بشینی و فتوا بدی. امام صادق در مکتب امام صادق سی دی درست نمیشه. حالا شما یه دونه سی دی بیا تمام کتب فقهی توش، کدوم فقیه هست که همه کتب فقهی رو حفظ باشه؟ هر نظری رو میخواد بزن در عرض یه ثانیه میاره، کدوم فقیه همه کتب فقهی حفظ؟ امام صادق که نمیخواد سی دی درست کنه، امام صادق زراره درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی به زراره میگه من دوست دارم تو بشینی فتوا بدی. فتوا کاری کیه؟ در زمان امام، نه در زمان ما، در زمانی که امام معصوم زنده است. به زراره میگه دوست دارم تو مسجد بشینی فتوا بدی، یعنی حکم فقهی بدی. این مکتب امام صادقه. اینجا علامه فرماید که انبیا کارشون ایجاد طریق و خلق مقصد نبوده، فقط مقصد رو نشون میدادن و ارائه طریق میکردن. و المعلم فی تعلیمهی انما یروم و ترتیب المطالب العلمیه و نزدها. معلم کاریم که میکنه اینه که مطالب رو جوری ترتیب میده علا نحو یستسهله ذهن المتعلم. شما الان میخوای ادبیات عرب بخونی، این همه کتاب تو بازاره، از کجا میخوای شروع کنی؟ و اگه مشورت هم بکنی که دیگه واویلا، مخصوصا تو حوزه. دو تا از طلبه ها اومدن ما هم مشورت میگن، گفتم آقا اصلا مشورت با کسی نکنی. یه نفر رو پیدا کنی که آدم اهلی باشه، به حرف اون عمل کنی. چرا؟ چون تو مخصوصا تو حوزه، چون یکی بهش میگه هدایه بخون، یکی میگه هدایه نخونی، عمر تو تلف کردی نشستی هدایه خوندی، اون یکی میگه برو هدایه بخون، هدایه نخونی اصلا عمرت تلف شده. این بیچاره مونده بین دو تا نظریه، که یکی داره میگه عمرت تلف شده، یکی میگه اصلا عمرت. ما حالا بعد 40 سال کتاب شعر سید علی خان رو پیدا کردیم، چاپ جدید شده. آقا اون چاپ قدیمیش خیلی ناجوره، عرضم به حضور شما که خیلی بدخطه. اینطوری علما میگفتن انگار آواریش رو زده، این اصطلاح علماست، میگن انگار آواریش رو زده تو مرکب رو کشیده به کتاب، اینجور چاپ شده بود. ما اونو میخوندیم، کتابو دستم گرفته بودیم توی مرسالی شهید مطهری 20 سال پیش، یکی از این استادای بزرگ اونجا که الان از علمای تهرانه، اینو دست ما دید، یه نگاه عاقل اندر صفی به ما انداخت، گفت دست بر نمیداری از این کتابا. بعد من رفتم خلاص کلکو پرم ریخت. خیلی کیفی بودم، اینجوری هم گرفتم که ایشون ببینه مثلا یه عجب شعر سید علی خان میخونه. رفتم پیش آقا گفتم به من اینطوری میگه، گفتش ولش کن به حرفش که گوش نده. خب این میگه بخون، اون میگه نخون. این میگه اگه هدایه بخونی عمرت تلف شده، اون میگه اگه هدایه نخونی عمرت تلف شده. این بیچاره به حرفی که عمل بکنه. اما اگر یه کسی استاد باشه، یه کسی که ناشی باشه، نمیدونه از کجا باید وارد بشه. هر علمی اینطوری، حالا من ادبیات عربو مثال میذارم، منطقش هم همینطوره، اصولش هم همینطوره، فقهش هم همینطوره، عرفانش هم همینطوره، فلسفهش هم همینطوره، اینا علوم اسلامیه. تو علوم دانشگاهی هم همینطوره، الان بنده هیچ سررشته‌ای مثلا از علم شیمی ندارم، اگه بخوام الان ورود پیدا بکنم باید چیکار کنم؟ با کدوم کتاب باید آغاز کنم؟ با کدوم تعلیم باید آغاز کنم؟ بالاخره حتما یه نقطه آغازینی داره دیگه. الزایشو میفرماید که کار معلم اینه که مطالب علمی رو جوری ترتیب بده که ذهن متعلم بتونه با این انس پیدا بکنه. فلا یقع فی جهد ترتیب و کد تنظیم، در سختی ترتیب و تنظیم نیفته. فیتلف العمر و موهبت القوه او یشرف علی الغلط فی المعرفه، که عمرش تلف بشه یا اینکه اشتباه بفهمه. بله اشکال نداره، مگه همه بعد نظر استادشون رو تایید کنن؟ خلاف نظر پیامبر رو بفهمه؟ خب وقت این باید در خودش شک کنه، این باید در خودش شک کنه. اگه خلاف نظر اگر واقعا رسید که این نظر نظر پیامبره، واقعا رسید، چون اول از کجا معلوم که این نظر پیامبره؟ اگر واقعا به توسط اون ابزار علمی که تایید میکنه این نظر رسول الله رسید به این که این نظر رسول الله و مطلبی خلاف اون پیدا کرد، باید در خودش شک کنه. هذا هو الذی یدل علیه امثال قوله تعالی، پس نمیشه گفت که پیامبر دیگه قرآن رو تفسیر کرده، کاری دیگه واسه ما باقی نذاشته. این آیات که میفرماید انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی این ما قرآن رو فرستادیم تا تو برای مردم تبیین کنی، یعنی تو راهو به مردم نشون بدی. پیامبر نیومده تمام حقایق قرآن رو بیان بکنه، پیامبر آمده یه راهی نشون داده که شما اگر از اون راه حرکت بکنی میتونی به حقیقت دست پیدا بکنی. وقت شما همین رو در حوزه فقه بیارین ببینید چی میشه. در حوزه فقه یعنی لازم نیست که تمام احکامی که برای بشر پیش آمده رو اهل بیت حکمشو گفته باشن، بلکه اونا یه سلسله اصولی رو گفتن که اگر یک شخصی با اون اصول آشنا باشه با کمک اون اصول هر مسئله جدیدی رو که پیدا بشه میتونه حکمشو استخراج بکنه. ولی این هم مسائلی که الان هست، مثلا بانک در زمان اهل بیت بوده، مسائل بانکی، مسائل بیمه، بسیاری از معاملات جدیدی که پیدا شده که هیچ کدوم از این سنخ از معاملات در اون زمان نبوده که راجع به احکامش صحبت بشه، یا خیلی از مطالب دیگه که در زندگی جدید بشر پیش اومده، اینا هیچ کدوم احکامش در نص روایات اهل بیت نیست، ولی اصولی در اونها هست که با کمک اون اصول اگر کسی از اون طریق حرکت بکنه راهو پیدا میکنه، میتونه احکام استخراج کنه. وقت به این آدم میگن فقیه. فقیه اونی نیستش که اقوالو حفظ کرده باشه، فقیه اونیه که با مزاج شریعت آشنا باشه، یعنی بفهمه که الان شرع در مورد این مسئله چه حکمی میکنه، اینو بهش میگن فقیه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این که قرآن میگه شأن رسول الله تعلیم کتاب و حکمت از این جنسه. فالنبی انما یعلم الناس و یبین لهم ما یدل علیه القرآن بنفسه و یبینه الله سبحانه به کلامه و یمکن للناس الحصول علیه بالاخره لانه یبین لهم معانی لا طریق الى فهمها من کلام الله فان ذلک لا ينطبق البته تعالی مثل قوله تعالی کتاب فصلت آیاتو. اینجوری نیستش که یه معانی در قرآن باشه که هیچ راهی به سوی فهم اونا نباشه و بعد پیامبر اونو بیان کنه. فهمت اگه اینجوری باشه با این آیات منافات داره. هاذا لسان عربی مبین، شما بفرمایید مگه نمیگی که قرآن فصیحه؟ فصیح یعنی چی؟ اصلا تعریف فصاحت و بلاغت تو کلام عرب چیه؟ به کلام میگن فصیح و بلیغ که از تمامی قیود لفظی و معنوی و تعقیدات لفظی و معنوی خالی باشه. اگه یه گوینده یه سخنی بگه که شنونده نفهمه چی میگه، این کلام بلیغ نیست. بلیغ یعنی رسا، فصیح یعنی آشکار. کلام من زمانی بلیغه که مخاطب من سخن منو بفهمه. مگه شما نمیگی قرآن در اوج بلاغته؟ مگه نمیگه عربی مبینه؟ عربی مبین یعنی چی؟ آشکار، یعنی عربیه که هر کسی اینو بخونه میفهمه. پس قید تعقید لفظی یا تعقید معنوی نداره. مگه نمیگین که کتابون فصلت آیاتو، آیاتش تفصیل داده شده، پس هیچ تعقید و اجمالی توش نیست. تفصیل در مقابل اجماله. قرآن مجمل نیست. مجمل یعنی چیزی که احتیاج به توضیح و بیان داشته باشه. قرآن ان عربی ان لقوم یعلمو. چرا؟ درسته. خب حالا عرضم به حضور شما که میخوام، حالا من جواب اینو قبلا گفتیم توی مباحث قبلی، عرض به حضور شما که همین اشکالی که شما الان میگین به یه کتاب پزشکی هم وارده. درسته؟ یعنی اگه من الان برم یه دایره المعارف پزشکی رو بخونم یه برداشتی دارم، ولی یه پزشک اگه بخونه یه برداشت دیگه داره. قبول دارین اینو؟ چرا اینطوریه؟ آیا این دوتا برداشت به خاطر اشکال اون کتاب پزشکیه؟ نه نه، میخوام جواب شما رو بدم. من میخوام بگم اگر من برم یک کتاب پزشکی رو بخونم و یک نظری داشته باشم و یه پزشک بخونه یه نظر دیگه ای داشته باشه، این اشکال نه به اون کتاب وارده نه به اون پزشک، اشکال به من وارده. هر کسی سراغ هر علمی که میخواد بره باید لوازم اون علمو داشته باشه. توی دو تا فراز قبل که در واقع 3 ماه پیش میشه، ما یه روایتی از امیرالمومنین خوندیم که ایشون شرایط کسی که میخواد بره سراغ قرآن رو بیان کرده. کسی که میخواد بره سراغ قرآن کریم باید یه سلسله شرایطی رو در خودش فراهم بکنه. اون شرایط هم شرایطی که همین معلمان قرآن گفتن. ببینیم، پس ما الان منظورمون این نیستش که هر کسی از راه رسید بره سراغ قرآن. نه، کسی که میخواد بره سراغ قرآن و از دل قرآن معانی رو استخراج کنه باید با معلم این کار رو بکنه. معلم قرآن کیه؟ معلم قرآن اهل بیتن. اهل بیت برای استفاده از قرآن یه روشی رو به ما ارائه کردن. اگر از اون روش شما رفتین دوتا نظر بیرون نمیاد. بله، ولی اگه ابتدا هر کسی بخواد عقیده خودش رو بر قرآن تحمیل بکنه، هر کسی یه حرفی میزنه. اتفاقاً تاریخ حرف شما رو تایید میکنه. معتزلی یه تفسیری میکنه، اشعری یه تفسیر دیگه میکنه، حنبلی یه تفسیر دیگه میکنه، شیعه هم یه تفسیر دیگه میکنه. بله، هر کسی به میزان فهم خودش و رأی خودش و اعتقاد خودش یه تفسیری از قرآن میکنه. اما کسی که میخواد بره سراغ قرآن باید راهشو از خود قرآن بپرسه. میگه من میخوام بیام سراغ تو، چیکار باید بکنم؟ میگه من با کتابای دیگه فرق میکنم. اگه میخوای بیای از من استفاده بکنی، استفاده از من، باز شدن درهای من به روی تو، راهی غیر از راه بحث و مباحثه و کلاس و درس داره. راهش چیه؟ راهش تطهیره. لا یمسه الا المطهرون. این 1. 2، و من به تو یک معلم رو نشون میدم. اگه میخوای از من استفاده کنی باید بری سراغ معلم من. معلم قرآن کیه؟ معلم قرآن اونی که من تطهیرش کردم. انما یرید الله لیصب عنکم ریس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون وقت اهل بیت که امروز در اختیار ما نیستن، ولی کلماتشون در دست ماست. پس ما باید بریم سراغ کلمات اهل بیت که اینم دوباره خودش علمه، یا بریم سراغ کسی که او کلمات اهل بیت رو فهمیده، مثل این شخص که عمر طولانی رو با همه سرمایه تاریخ 1000 سال شیعه جمع کرده، تدبر کرده در روایات اهل بیت، که الان آخرین جمله بحثمون یکی از زیباترین جمله‌های المیزانه به نظر من، 2 صفحه بعده میرسیم الان بهش، اونجا راهشو به ما گفته. به ما گفته علامه از کجا به این المیزان دست پیدا کرده. یا باید خودمون اینجوری باشیم یا باید بریم سراغ کسی که اینطوریه. اون وقت اگر در تحت تربیت خود قرآن و معلم قرآن قرار گرفتیم دیگه نظراتمون مختلف نمیشه. تفسیر به رأی نمی کنیم قرآنو، استنباط شخصی از قرآن نمی کنیم. نه، معنی هم اصلا معنی صحبت ما نبود که این هر آیه یه معنی داره، هر آیه یه ظاهری داره و بواطنی، منتها باطن‌ها اختلاف با هم دیگه ندارن. معنی باطن و ظاهری نیست که ظاهر یه چیزی میگه باطن یه چیز دیگه برای خودش میگه، در طول هم دیگه. پس اگر شما به یه معنای باطنی بیاری که ظاهر تاییدش نکنه، این اصلا از نظر افرادی امثال ایشون و امثال استادان ایشون و امثال ملا صدرا و اینها، این اصلا تفسیر قرآن حساب نمیشه. اینا روش میگن تفسیر به رأی. بله قرآن تفسیر احتیاج داره، ولی معنیش این نیستش که ما فهممون رو تعطیل کنیم بریم سراغ روایاتی که از ابن عباس و قتاده و مجاهد در تفسیر آیات به ما رسیده. ما الان اصلا نمیخوایم اینو نفی کنیم، میخوایم بگیم که اگر هم روایاتی موجود باشه، اون روایات نمیان قضا توی دهن ما بذارن، میان راه به ما نشون میدن. یعنی تفسیر المیزان ممکنه 100 تا مطلب هم به شما یاد بده. ببینید، میدونید تفسیر المیزان مثل چیه؟ تفسیر المیزان مثل یک کلاس ریاضیه. توی کلاس ریاضی چه اتفاقی میفته؟ دو تا اتفاق میفته. اتفاق اصلی که میفته اینه که معلم به شما راه حل مسئله رو یاد میده. ولی برای اینکه راه حل مسئله رو یاد بده لازمش چیه؟ اینکه 100 تا مسئله براتون حل کنه. درسته؟ پس ممکنه در طول یک سال تحصیلی در یک کلاس هندسه 100 تا مسئله هندسه حل بشه، اما هزاران مسئله تو علم هندسه هست. معلم با اون 100 تا مسئله که حل کرده به شما راه حل کردن مسائل رو یاد داده. ممکنه اهل بیت هم 4 تا روایت تفسیری داشته باشن، اما از دل این 4 تا روایت تفسیری راه به دست آوردن معانی تفسیری رو به شما یاد دادن. لذا ممکنه شما با کمک همین روش یه معنایی رو از قرآن استخراج کنی که هیچ کس تا حالا نگفت. چه اینکه مکرر شما در المیزان مطالبی رو میبینی که هیچ کس تا حالا نگفته. بحث قیاسه، قیاس یه قالبه. شما 1000 تا جمله بذار تو شکل اول، 1000 تا نتیجه مختلف بگیر، ولی یه قالبه شکل اوله. شما 1000 تا آیه از قرآن بیار بریز تو قالب شکل اول، 1000 تا نتیجه ازش بگیر. میفرماید که رسول خدا توصیه کردن که روایات بر کتاب الله عرضه بشه. الا ان الاخبار المتواتر عنه المتزمنه لوصیتهی به تمسک بالقرآن والاخذ بهی. رسول الله متواترن وصیت کرده که به قرآن تمسک بشه و روایاتی که از ایشون نقل شده بر کتاب الله عرضه بشه. میفرماید این حرف اصلا نمیتونه درست باشه. لا یستقیم و معناها الا معکون جمیع ما نقل عن النبی مما یمکن استفادت او عن الکتاب. اگه آنچه که پیامبر گفته هیچ ربطی به قرآن نداره، چطور پیامبر گفته اینو به قرآن عرضه کن؟ پس هرچه که پیامبر گفته باید ریشه در این خاک داشته باشه که بگه به این عرضه کن، ولی عرضه کردن به کتاب الله معنی نداره اگه مطلبی که ایشون گفته مطلبی از جای دیگه است و ربطی به قرآن کریم نداره. پس معلوم است که آنچه که اهل بیت گفتن میوه های درخت قرآنه. در ضمن یه مطلب دیگه هم میفرماید که مطلب دیگه که حالا کوتاه عرض میکنیم این که اولا خود صحابه اختلاف دارن. اینو چیکار میکنی؟ خود صحابه نظراتی دارن در تفسیر آیات که با هم دیگه مختلفه. اگه ما قرار به اونا رجوع کنیم در این اختلافات چیکار کنیم؟ و اینکه توقف بر کلام صحابه موجب توقف علم از حرکته و در کلام صحابه به جز اختلاف تناقض هم وجود داره. اختلاف یه چیز تناقض دیگه. و مطلب نه چند تا مونده به آخر مطلب چند تا مونده آخر اینه که بله کدومو؟ بله اینو خوندیم اون جلسه کلی ترجمه کردیم. و علمو رحمکم الله انه من لم یعرف من کتاب الله عز و جل الناسخ و المنسوخ و الخاص و من العام و المحکم من المتشابه و الرسخ من العزائم و المکی و المدنی و اسباب التنزیل و المبهم من القرآن فی فی الفاظ المنقطع و المؤلفه و ما فیه من علم القضا و القدر و تقدیم و تأخیر و المبین و العمیق و الظاهر و الباطن و الابتدا و الانتها و السؤال و الجواب و القطع و الوصل و المستثنامن و الجار فی و السفل ما قبل من ما یدل علی ما بعد و المؤکد منه و المفصل و عزائمه و رخصه و مواضع و فرائصهی و احکامهی و معنا حلالهی و حرامه حلک فیه. کسی که اینا رو ندونه حلاک میشه. اینا که خوندیم دیگه. نمیدونم از کجا نقل و سرچ کنید دیگه. وَعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهِ. الان اینو سرچ کنید 2000 تا از اینا میاد. چون وَعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهِ خیلی زیاده. ممکنه در انجام دادن باشه. خب حالا میفرمایید که اینو دقت بفرمایید، خیلی این مطلب مهمه. این مطلبی بود که ما در مقدمه المیزان خیلی روش تاکید کردیم با کمک علامه، چون ایشون روش تاکید کرده بود ما کمک گرفتیم. قرآن کریم به مفسری غیر خود نیاز نداره. فالحق ان الطریق الی فهم القرآن الکریم غیر مسدود، اولا راه فهم قرآن بسته نیست، و ان البیان الالهی و ذکر الحکیم به نفسه هو الطریق الهادی الی نفسه. هادی قرآن خود قرآنه. ای انه لا یحتاج فی تبیین مقاصده الی طریق. برای اینکه مقاصدش تبیین بشه طریق نمیخواد. نمیخواد بگی برای اینکه قرآن رو بفهمی باید بری سراغ روایت، برای اینکه قرآن رو بفهمی باید تفسیر بخونی، اینا نیست. فکیف یتصور ان یکون الکتاب الذی عرفه الله تعالی. چطوری میشه کتابی که خدا اینجوری تعریفش کرده، گفته هدن، این کتاب هدایته، نوره، تبیان لکل شیعه. چیزی که تبیان لکل شیعه، چطور خودشو تبیان نمی کنه؟ میشه همچین چیزی که تبیان لکل شیع باشه بعد خودش یه تبیان از جای دیگه بخواد؟ مفتقرن الهادن غیرهی، و یه هادی غیر از خودش بخواد. مستنیرن به نور غیرهی، از نور غیر خودش بخواد طلب نور کنه. و مبینن به امر غیرهی. خب اینجا اولین سوالی که پیش میاد، یعنی اولین اشکالی که پیش میاد، یعنی که خب از اهل بیت چی؟ فَإِنْ قُلْتَ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي آخَرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ الثَّقْلُ الْأَكْبَرُ وَالثَّقْلُ الْأَصْغَرُ. پیامبر گفت من دو تا ثقل باقی میذارم، ثقل اکبر ثقل اصغر. فَأَمَّا الْأَكْبَرُ فَكِتَابُ رَبِّي، ثقل اکبر کتاب الله، وَأَمَّا الْأَصْغَرُ فَإِتْرَتِي أَهْلِ بَيْتِي فَاحْفَظُونِي فِيهِمَا. من در این دوتا خلاصه شدم. فلن تزلو ما تمسکتون به ما، تا وقتی به اینا تمسک کنین گمراه نمیشین. فریقین اینو نقل کردن و جمع فراوانی از اصحاب رسول الله هم نقل کردن این روایتو. شما اگه اینو آوردین گفتی پس اینو چیکار میکنی؟ قلتو، ما در پاسخ به شما میگیم که ما ذکرنا و فی معنی اتباع بیان نبی آنفن، جوابتون رو دادیم در فراز قبلی. جارن ها هنا به اینه، چی گفتیم؟ گفتیم که اگر روایتی در تفسیر آیهی وارد شده، اولا این روایت از کجا ریشه گرفته؟ از خود قرآن. پس پیامبر از کجا این فهم تفسیری رو پیدا کرده؟ از خود قرآن یه فهم تفسیری پیدا کرده، به خود قرآن عرضه کرده. اگه شما داری میری سراغ روایت، روایت مثل یه آینه است که داره خود قرآن رو نشون میده. منتها یه فهم بالاتر، فهم معلمه. پیامبر معلم قرآنه، از خود قرآن مطلبی رو گرفته که ما وقتی این مطلب رو مشاهده میکنیم ما هم فهممون یه پله میره بالاتر. پس باز هم ما به چی تکیه کردیم؟ به قرآن تکیه کردیم. مضاف بر این که قبل از این که بخوایم از این روایت استفاده بکنیم و تابع معنای روایت بشیم، باید چی کار کنیم؟ باید اول روایت و تاییدیه‌شو بگیریم. از کجا؟ از قرآن. چرا؟ خود پیامبر گفته، گفته روایت منو به قرآن عرضه کنی. پس اولا باید خود روایت و تاییدیه‌شو بگیریم. از کی؟ از قرآن. و ثانیاً اگه روایت یه مطلبی رو به ما فهمون در تفسیر، خود روایت هم از قرآن گرفته. پس شأن رسول الله و اهل بیت و روایاتشون هم اینه. لذا علامه طباطبایی در بعضی از جای المیزان که علی آدم نیست کجاست فرموده که ما اگه میگیم بحث تفسیری، ما مثل دیگران نمیگیم بحث تفسیری، دیگران روایات تفسیری رو میارن تا قرآن رو تفسیر کنن، ما روایات تفسیری رو میاریم تا به قرآن عرضه کنیم. اما شما ببین، یه دانش آموزی که برای اولین بار وارد یک کلاس مثلا هندسه میشه، میتونه مسائل هندسه رو حل کنه؟ چه اتفاقی میفته؟ اگه معلم فرمولو براش بگه بازم میتونه حل کنه؟ بازم نمیتونه حل کنه. باید براش یه دونه مسئله حل کنه، دو تا مسئله، سه تا مسئله. بعضی باهوشترن چند تا مسئله که حل میشه فن کارو یاد میگیرن. اگر فن کارو یاد گرفت، تمام مسائل هندسی عالمم بیاری بدیم این حل میکنه. اگه فن کارو یاد نگیره، 10,000 تا مسئله براش حل کنی یاد نمیگیره. دلیلش 10 جلد اعراب القرآن محی الدین درویش کل قرآن رو تجزیه ترکیب کرده. چند نفر تجزیه ترکیب بلدن؟ بریم بخونین دیگه. 10 جلد محی الدین درویش، 10 جلد، 10 جلد قطور هم هست، 5,000 تجزیه ترکیب، تجزیه ترکیب آیات قرآن کرده. خب چند نفر بلدن تجزیه ترکیب کنن؟ تجزیه ترکیب مهم نیست، معلم مهمه. معلم چیکار میکنه؟ معلم یا تجزیه ترکیب میکنه، ولی به گونه این کارو میکنه که روش یاد دانش آموزش میده. بعد از اینکه 100 تا جمله رو ترکیب کرد، اون روش یاد میگیره. یه معلم هم ممکنه 1,000 تا مسئله حل کنه، دانش آموزش نتونه نصف مسئله حل کنه. چرا؟ چون کار معلم حل مسئله نیست، کار معلم تجزیه ترکیب کردن نیست. اگه معلم قرار بود تجزیه ترکیب کنه، اعراب القرآن محی الدین درویش تجزیه ترکیب میکرد. آقا مهاجرت کنیم یه اینجا. ما به احترام شما بلند میشیم. تا گفتم تجزیه ترکیب من اینا. شما سلامت شما. خوشحالیم. خوبی؟ سلامت شما. دلمون تنگ شده بودم. سلامت شما. عرضم به حضور شما که ممکنه یه معلمی 1,000 تا جمله تجزیه ترکیب کنه، ولی اون دانش آموز یاد نگیره. دلیلش رو عرض کردم. شما اعراب القرآن محی الدین درویش بهش بده، خودش بخونه، تجزیه ترکیب یاد بگیره. اگه یاد گرفت، معلم میدونه چطور بعد پیچ و خم ها رو اینجا گیرش بندازه، اینجا ازش سوال کنه، اینجا توقف کنه، اونجا مکس کنه. گاهی با یه مکس معلمی کلی مطلب میفهمه، گاهی با یه اشاره معلم. اگه معلم باشه میگه علی جان یک جمله، میگه از رسول الله شنیدم 1,000 باب علم برام باز شد. گاهی وقتا اینجوریه، اگه کسی تجربه کرده باشه، معلم آگاه در جای خودش یه جمله میگه، یه باب به روی این باز میکنه. این کار معلمه. کار رسول الله و اهل بیت اینه که در روایات تفسیریشون قرآن رو تفسیر کردن، دیگه کاری واسه ما نذاشتن که بعد ما بریم مثلا تفسیر قمی رو بخونیم بگیم خب این دیگه از المیزان هم معتبرتره دیگه، چون اونو علامه گفته، اونو رسول الله گفته. حرف قشنگیه دیگه. اون کجا که بگم رسول الله گفته، اون کجا که بگم علامه طباطبایی گفته. نخیر آقا، اینطوری نیست. رسول الله نیومده اعراب القرآن محی الدین درویش بنویسه. رسول الله آمده در روایات تفسیری خودش روش تفسیر قرآن رو معرفی کرده. حالا جلوتر الان جمله رو الان میرسیم. قوقاس میفرماید که ول حدیث و غیر مسوق لابطال حجیت ظاهر القرآن و قصر الحجیه علی ظاهر بیان اهل بیت. صرف این که اهل بیت گفتن، میشه با حدیث قرآن رو باطل کنی؟ میشه یا نمیشه؟ در اوایل اسلام کار حدیث به جایی رسیده بود که قرآن رو ترک کردن، فقط به احادیث چسبیده بودن. در یه دوره از صدر اسلام این اتفاق افتاد، در داستان تفسیر اگه مراجعه بفرمایید. کیفه هو و هو یقول لن یفترقا. خود رسول الله فرموده لن یفترقا، اهل بیت از قرآن جدا نمیشن. یعنی نمیشه شما یه روایت تفسیری پیدا بکنی که قرآن ظاهر قرآن نفس کنه. میشه پیدا بکنی، ولی اون ماره اهل بیت نیست، از اینه که قاطی شده. فیجعل الحجیت لهما معن. رسول الله به هر دو اینا حجیت داد، فرمود لن یفترقا. نمیتونی یه آیه ای رو پیدا بکنی که اهل بیت رو نقض کنه. حدیث رو نقض میکنه چون حدیث مال اهل بیت نیست، از احادیثی که یهود و غیر یهود و در زمان معاویه یکی رو اعدام میکردن گفت هر کاری میخوایم بکنیم میکنیم. 400 هزار تا حدیث قاطی کردم تو امورت، 400 هزار تا حدیث، نمیدونم حالا میشه یا نه 400 هزار تا تقسیم کنی به امورت چقدر میشه. و آنچه که از طریق یهود وارد شده که اصلا عجیب و غریب روایات عرض شود که بهشون میگن روایات مدسوس واسین، که از طریق دستکاری یهودی ها وارد روایات ما شده خصوصا در تفسیر، بلعخص در داستان انبیا، خصوصا در تفسیر بلعخص در داستان انبیا، و دیگه بلعخص بالاتر ندونیم، بلعخص الاخص در داستان یوسف. آقا ارسال ما یه یوسف اینجا باید بگیم. یوسف اگه کسی خواست بخونه جلد 6 تفسیر البیان رو بخونه، اون یوسف یوسف دیگریست. جلد 6 تفسیر البیان ما حالا یه جایی داریم مباحثه میکنیم، انشاءالله صوتاشو بعدا تقدیم میکنیم. یوسف سوره البیان، انگار خودش اونجا بوده. انگار از روز اول بچگی با یوسف همراه بوده، اینجور نقل داستان کرده، آنچنان اونجا قدرت تفسیر رو نمایش داده که حد و حساب نداره. چیزهایی از آیات استخراج کرده، مغز انسان سوت میگیش. یه جلسه عمومی نیست، چلدشش عمومی نیستش. یه نمونه شو بگم، بنده معانی بیان زیاد درس دادم، مثلا آدم واردی هم بودم توی ادبیات، اینو میگم مقدمه که خرابش کنم. باور کن اگه من 1000 سال فکر میکردم اینو نمیفهمیدم، 1000 سال من که هیچی، جرجانی و نمیدونم سیوتی و اینا هم فهم کردن اینو نمیفهمیدن. شما تصور این معنا رو بکن که یه غلامی، غلام یعنی چی؟ غلام یعنی کسی که هیچی نداره، خودشو، شخصیتشو، آزادیشو، حتی لباس تنشو، جانشو، همه وجودش مال مولاشه دیگه. اونم کدوم مولا؟ یا یه مولای مثل منه، یه موقع پادشاه زرزمینه، پادشاه مصر مولاشه. اون وقت در یه موضعی قرار بگیره، در چه موضعی؟ در موضع اون تهمت سنگین. اونم چجوری؟ به صورت حضوری، که یه دفعه آقای عزیز مصر پشت در حاضر بشه. این باید چه حالی پیدا بکنه؟ از اون طرف هم زلیخا با لحن آمرانه، ببین زلیخا عزیز مصر زنزلیل بوده، چرا؟ چون زلیخا تو دست زلیخا مثل موم بوده. دلیلش چیه؟ دلیلش کلمات زلیخا و نتیجه داستانه. بعد از اینکه خیانت زلیخا آشکار میشه، هیچ مجازاتش که نمیکنه هیچی، فقط خیلی دیگه مثلا یه جوکی تعریف میکردم، میگفتش که رفت به یارو گفت که الان میکشمش، دستشو بگیری، بعد رفت گفت تو بدی بدی بدی. بعد از اینکه جنایت زلیخا معلوم شد، این چیکار میکنه؟ هیچ، فرض که تو بدی بدی بدی، میگه انه من کیدکن نه ان کیدکن نه عظیم. این کل مجازات زلیخاست. بعدش هم یوسف رو میندازه زندان. خیلی جالب. از این ماجرا معلوم میشه که زلیخ یوسف، معلوم میشه که عزیز مصر تو مشت زلیخا بوده. بعدم وقتی که اون با اون صحنه مواجه میشه، زلیخا دست و پای خودش که گم نمیکنه چی، با لحن آمرانه چی میگه؟ جمله رو دیدین آیه چجوری؟ ما نفهمیدیم اینا رو، علامه اینا رو نقل میکنه. میگه آمرانه بهش میگه جزای اونی که به اهل تو خیانت کنه چیه؟ با پررویی تمام. خب حالا شما ببین، یوسف غلام که هیچی از خودش نداره، در یه چنین صحنه به دام افتاده، چی میگه؟ چی میگه؟ نه نه، اون جمله که عزیز مصر میگه، میگه هیه را آبدتنی، هیه را آبدتنی، هیچ تأکیدی توش نمیاره، نه انه آورده، نه قسم آورده. زلیخا جملاتش پر تأکیده، نه انه آورده، نه قسم آورده، هیچ تأکیدی تو این جمله نیست. علامه میگه از این که هیچ تأکیدی نیاورده، فهمیده میشه که در کمال آرامش بوده. چرا؟ چون ولی یوسف خدا بوده، یوسف میدونه به کجا تکیه زده، احتیاج نداره جمله رو تأکید کنه. میگه هیه را آقدت میانده است. خیلی راه، نه دست و پاشو گم میکنه نه به تته پته میفته. تصور معنا خیلی عجیبه ها، چون این آبروه، اونم آبروی کی؟ نه آبروی مثل ماها که آدم آزاد باشه، آبروی غلام. یعنی اگر اینجا خیانتش آشکار میشد از همه هستی ساقطش میکرده، هیچ تأکیدی توش نیورد. میگه از این که هیچ تأکیدی نیورده معلوم میشه که کاملا در آرامش بوده. چرا؟ چون تکیه به مولا داده. مولاش که مولاش خداست. شما این جمله رو ببین چقدر قشنگه. میگه داستان یوسف داستان ولایت خداست نسبت به یه عبد. خدا داره داستان ولایت رو تعریف میکنه در سوره یوسف. اون دیگه اون زلیخا وکیل زلیخا نیست. شما رفتین تو سریال ها. حالا من تعریف نکردم تازه، اونجا تعریف کردم. منم تعریف نکردم، من فقط بیان علامه رو پرورش دادم. و عجیبشون تعریف کرده. سه تا فصلش هست، بیوگرافی زلیخا، بیوگرافی یوسف، بیوگرافی عزیز مصر. شما فقط ببین چطور اینا رو از آیات فهمیده. یعنی این چه تدبری در آیات قرآنه. الا همون که ملا صدرا میگه که این با قدم مطالعه و فکر و اینا به دست نمیاد. برنه نم ای دوست نم ای خارم، بی سر و سامانم و آوارم. خیلی عجیبه. یه بر آوادت نیه نفسی. من مثلا برق از سرم برید که چطور از این جمله اینو فهمیده. و از این فهم مکرر تون آیات هست. حالا البیانو ببین. در المیزان نیست این مطالعه. البیان جلد 6 و وا حسرت ها که ناقص. تا اواسط سوره اومده دیگه ادامه ندهد. کاش در سوره یوسف رو تموم میکرد. البیان عربیه. انتشارات اصفه چاپ کرده اینو. تو المیزان اینجوری بیان نکرده. من اونجا آزاد بوده. اون علامه یه تفسیری داره به نام تفسیر البیان که الان شما اگه برید تو بازار اصلا نمیدونه نمیشناسن اینو، خیال میکنن البیان آقای خویی رو میگی. چون تا بگی البیان همه البیان آقای خویی میاد تو ذهنش. تو این سی دی هم البیان آقای خوییه. یه تفسیری داره به نام تفسیر البیان که این تفسیر دو جلد بوده. اینو در تبریز نوشته قبل از اینکه بیاد قم. مقدمه بوده برای المیزان، یعنی قبل از اینکه المیزان بنویسه اینو نوشته. بعضیا معتقدن که این تفسیر مال آقای قاضیه، ما الان نفهمیدیم کدومه. چون آقای خسروشاهی میگفت این ظاهرا مال آقای قاضیه، آقازاده‌شو میگفت مال خودشه. حتی میگفت من ازش پرسیدم چرا شما اینو تموم نکردی، گفت که این تفسیر جهانی نیست. حالا یه دلیلی هم گفته بود، گفته این تفسیر قابل ارائه به دنیا نیست چون بر حسب روایته. عرض به حضور شما من مقایسهش کردم اینو با المیزان، حدود 60% این کتاب عین المیزانه. یعنی اصلا عبارت همون عبارت طابق النحل منه، 40% هم یه چیز اضافات داره و اون اضافاتش در المیزان نیست. نسبتش با المیزان نسبت عام و خاص من وجهه. تو این چاپای جدید که چاپ شده 6 جلده، انتشارات اصفه هم چاپ کرده و عرضم به حضور شما که ناقص هم هست. تا اواسط سوره یوسفه دیگه. مثل عیاس که به سلطان محمود جواب داده بود جوابتو دادم. حالا میرسیم به قله بحث و انتهای بحث. این انتها شیرینه یا آخه الان تموم بشه خلاص بشیم. خب یه صلوات خط بفرمایید. ما که خودمون پرهاشیه ایم، هاشیه هم که در هاشیه بزنیم دیگه. از مت خارج شدیم. حالا مطلب آخر بس رو ندارم. میفهمم که روش تفسیری اهل بیت، روش تفسیری اهل بیت چی بوده؟ الا ان نذیر ما ورد عن النبی فی دعوت الناس الی الاخذ بالقران و تدبر فی و عرض ما نقل عنه علیه واردن اهل بیت. اگه میخوایم بفهمیم روش تفسیری پیامبر چجوری بوده، باید بریم سراغ اهل بیت، چون اهل بیت هم به روش تفسیری پیامبر تفسیر کرد. ان جمعا قفیرا من الروایات تفسیریت الواردت انهم علیهم السلام مشتملتون علل استدلال به آیتن علا آیه. وقتی به روایات تفسیری مراجعه میکنید میبینید که اهل بیت هم قرآن رو با قرآن تفسیر میکردن، یعنی یه آیه رو اگه میخواستن تفسیر کنن میرفتن سراغ یه آیه دیگه. مثلا من میخوام ببینم امر خدا چیه، قول خدا چیه، کلمه خدا چیه. از قرآن وقتی سوال کنم میگه امر خدا و قول خدا و کلمه خدا هر ستاش یه چیزه، دلیل چیه؟ بعد از آیات استشهاد من علیه ادعا میکنم، میگم در قرآن منظور از ظلم شرکه، با آیه هم اینو ثابت میکنم. پس منظور از ظلم نیست که مثلا من حق ایشونو بگیرم، گرچه اینم ظلم، نوعی ظلمه، ولی مقصود قرآن از ظالم مشرکه و اینو از آیات اثبات میکنیم. ما که البته اثبات نمیکنیم، ما فقط همین حل مسئله ها رو دیدیم، علامه حل کرده ایم. این که یه مطلبی رو از خود آیات استخراج کنیم، میخوایم ببینیم کلمه خدا یعنی چی. خب میریم ببینیم که میگه عیسی کلمه خداست، میفهمیم عجب، پس این کلمه وقتی میگه منظور حروف الفبا نیست، چون عیسی که حروف الفبا نیست، پس مقصود از کلمه یه چیزی ما ورای حروف الفباست. این خودش میشه تفسیر آیه به آیه. میفرماید که وقتی مراجعه میکنیم میبینیم اهل بیت هم در روایت تفسیری آیه رو با آیه تفسیر میکردن. ول استشهاد به معنن علا معنن، از یه معنایی به یه معنای دیگه استشهاد میکردن. مثلا همین که عرض کردم، مثلا میگه عیسی کلمه خداست، همین خودش نشون میده که منظور از کلمه حروف نیست. اللهم اینی اسألک به کلمات کنن، یعنی یه سری حروف الف با یه سری جملاتی که از حروف الف با ساخته شد. و حالا شما اگه این روش رو زیادش کنید، دایرش رو وسیع کنید، میتوانید روایت رو هم با روایت تفسیر کنید، بعد روایت رو با قرآن و قرآن رو با روایت تفسیر کنید. میشه تفسیر روایت به روایت، میشه فقه و روایه. که این فقه و روایه یه روشی که کسی با علامه سرکار داشته باشه اینو یاد میگیره، اون وقت اجازه پیدا میکنه بره سراغ روایات. به قول شما هم داستانی که شما تعریف میکنید، میگه یه نفر اومد به رسول الله اعتراض کرد با شعر، که عرض به حضور شما که غنایم رسول الله فیو میداد به مهاجرین، چون مهاجرین همه مایملکشون رو در مکه گذاشته بودن دیگه، با یه پیرهن اومده بودن مکه، اینم نمیخواستن بیان. این آیه اومد که و ما من دابتن الا علی الله رزقها، اینا خلاص دیوانه شدن، رها کردن همه اموالشون رو، راه افتادن. ما الان میخوام بریم مکه، همه اموالمون رو رها نمیکنیم بریم، میریم بانک اولی 800 دلار میگیریم، یه 500 هزار تومان پول ایرانی میذاریم دوشمون میریم مکه، تازه با هواپیما میریم و برمیگردیم. اینا یه لقبا وسط بیابون راه افتادن، شدن اصحاب صفه. خب اینا مهاجرین بودن، لذا فی چون اختیارش دست رسول خدا بود غالبا به اینا میده. یکی از این شعرهای انصار اومد اعتراض کرد، رسول الله به امیرالمومنین فرمود دهن اینو ببند. حضرت هم دست اینو گرفت و یکی از این گردن کلفتام اونجا شمشیر کشید. میگه دهن اینو ببند، یعنی مثلا یه دهنه شد. میگه امیرالمومنینم اینو برد سر اون غنائم، گفت هر چی میخوای بردار. دهن اینو ببند یعنی اینجوری دهنه شده ببند، هر چی میخوای بردار. لذا روایت احتیاج به تفسیر داره. دهن اینو ببند یعنی چی؟ اون شمشیر ازش میفهمه، امیرالمومنین اینو ازش استفراج میکنه. پیامبرم میدونه به کی بگه، به اون گفته بود گردنشو زده بود. نه دیگه، ریشه دهنشو میبست. الا انها هنا روایات عنهم علیهم السلام تدل علی ذلک بالمطابقه کما رواه فی المحاسن. روایت فراوانی هم هست که این به این مطلب دلالت می‌کنه. فمن زعم ان کتاب الله مبهم فقد هلک و اهلک. هر کی خیال کنه قرآن مبهمه، هم هلاک شده هم هلاک کرده دیگران. و یقرب منه مافیه و فی الاحتجاج، در روایت دیگه است که اذا حدثتکم بشیء فاسالونی، هر چی من براتون میگم از قرآن ازم سوال کنید. حضرت فرموده لازمه این حرفی که هر چی من میگم از قرآنه. در تفسیر عیاشی است که حضرت فرمود ان للامام صادق فرمود که ان للقرآن بطنا وللبطن ظهرا ثم قال یا جابر و لیس شیء ابعد من عقول الرجال من ان الآیه لتنزل اولها فی شیء و اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء. آیه اولش در یه مسئله است، وسطش در یه مسئله است، آخرش در یه مسئله است. داره راجع به خوک و از این جور چیزا صحبت میکنه که داره میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. هر کس گوشت خوک بخوره حرامه. صدر و ذیلش راجع به گوشت خوک و محرماته. وسط این آیه دفعه مهمترین آیه قرآن، یکی از مهمترین آیات قرآن، بحث قدیر و هوا کلام متصل ینصرف علی وجوه، آخرین جمله که اینو من مقصودم بود. حالا این جمله رو دقت بفرمایید. قد تبین ان المتعین فی تفسیر، تنها راه تفسیر الاستمداد بالقرآن، اینه که از خود قرآن کمک بگیرید. حالا اگه من از خود قرآن کمک گرفتم، یه تفسیر صحیحی رو بیرون آوردم، شما قبول میکنی؟ قبول میکنی؟ از کی قبول میکنی؟ دیگه اینجا به من ربطی نداره، چون من از قرآن قرآن رو دارم تفسیر. اگه من میگم عیسی، من میگم کلمه خدا حرف نیست، شما میگید دلیلت چی؟ میگم دلیلم خود قرآنه. قرآن میگه عیسی کلمه منه، پس مگه عیسی حروف الف باز معلوم میشه کلمه؟ یه چیز قبول کردین؟ کیو قبول کردین؟ قرآن رو قبول کردین. روایت هم به همین دلیل قبول میکنین. اگه میگین روایت اهل بیت، چون اهل بیت اینجوری قرآن رو تفسیر کردن، یعنی از خود قرآن قرآن رو تفسیر کردن. حالا اون روایت عجیب هست، من توی شعر رسالت ولایت آوردمش، الان یادم نیستش روایتو، که بعضی میگه من دلم درد میکنه، میگه که عسل برو خانومت پول داری که مال خودش باشه، میگه آره، میگه برو با رضایت خاطر ازش بگیر، بعد با آب بارون و عسل بخر با اون پول، با آب بارون مخلوط کن بخور، دل دردت خوب میشه. اینم رفت این کارو کرد، خورد، دل دردش خوب شد. اومد گفت شما از کجا اینو فهمیدی؟ از سه تا آیه قرآن براش خون. یکی این که اگه همسرانتون به شما پولی دادن بخورید حلالن طیبا، با میل و رضایت. اون آیه است که میگه اموال همسرانتون رو غصب نکنید، اما اگه با میل خودشون به شما دادن بخورید حلالن طیبا. اصلا هم که فیه شفا، اون در آب باران هم شفاست. میگه این ستا رو با هم ترکیب کردم، این دارو رو به تو دادم. که علامه میفرماید از این آیه ابواب زیادی، از این داستان، از این روایت ابواب زیادی باز میشه به روی مفسر. شما ببینید ستا آیه رو با هم ترکیب کردم که پزشکی در قرآن نیست. میفرماید که و تفسیر الآیت بالآیه، تنها راه اینه که آیه با آیه تفسیر بشه. حالا سوال، اینو از کجا فهمیدی؟ این روشی که یادمون داده؟ و ذالک به تدرب بالآثار المنقولت عن النبی و اهل بیت صلی الله علیه و علیهم، در روایات اونا تدرب کردیم و تهیئت و ذوق مکتسب منها، این ذوق از این روایات گرفتیم. پس این که میگه علامه با تدرب در روایات به دست آورده المیزانو، اینه المیزان. تدرب یعنی دقت و تمرین و تأمل در روایات، با دقت و تمرین. و به همین خاطر فرموده بوده من سه دوره، من 6 دوره شنیدم، 4 دوره هم شنیدم، 3 دوره مثل که از همه معتبرتره. حالا چند دوره بهارالانوار رو با نظر تحقیقی مطالعه کردم، با نظر تحقیقی، اونم نظر علامه. ثم الورود، بعد از اینکه اینو تهیه کرد وارد قرآن بشه. والله الهادی، اللهم صل علی محمد. آقا برش امروز ما دور برداشتیم.